باز هم عید سعید و خجسته میلاد فرخنده آقامون حضرت امام حسین علیه السلام رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. دعوت میکنم همکنون با برنامه حکیمانه همراه باشید.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است.
انا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه
قال علیه السلام ایها الناس
حکیمانه
ربه فيه تجلى وظهر ربه فيه تجلى وظهر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یکی از نعمتهای بزرگ خدا بر بشر نعمت عقل و خرد است. نعمت عقل به عنوان تحفه و هدیه بزرگ الهی شمرده شده. تکیگاه اخلاق، اعتقادات، احکام، عقل. به همین جهت هم شما ببینید تو مباحث اخلاقی، اعتقادی، حتی تو احکام همه جا عقل رو مورد خطاب قرار میدند. امیر المومنین علیه السلام به فرزندشون امام مجتبی علیه السلام میفرماید یا بنی پسر عزیزم پسرکم ان عقل الغنا العقل، بزرگترین ثروت تو زندگی عقل. عقل، خرد و اندیشه نیرویی است که اگر در انسان باشد فهم انسانم زیاد میشه، علم انسانم زیاد میشه، وجدان انسانم قوی میشه. اما برعکس، اگر علم کسی زیاد باشه عقلش کم باشه. حدیث داریم من زاد علمه علی عقله کان وبالا علیه، کسی که علمش از عقلش بیشتر باشه علم براش وزر و وبال میشه. همینطور شده دیگه، مثل بلعم باورا، مثل این دانشمندانی که علم دارن اما علم در خدمت در واقع دشمنان میگیرن، بشر رو با سلاحاشون با آثارشون از بین میبرن. ولذا خیلی نعمت عقل نعمت مهمیست. اینم به شما عرض کنم، وقتی ما میگیم عقل و قرآن نزدیک 50 مرتبه کلمه عقل رو یعقلون تعقلون اینا آورده، منظور از عقل در مقابل جنون نیست. اینو دقت کنید، وقتی میگیم عقل بگی خب آقا ما که دیوانه نیستیم پس ما عقل داریم. نه، این منظور از عقل این نیست، در مقابل جهله، یعنی بکار انداختن عقل، استفاده از عقل. منافقین که دیوانه نبودن، منافقین دیوانه که نبودن، یعنی عقل نداشته باشن به این معنا. ولی قرآن به اینا میگه سفیه، میگه سیقول از سفها، اینا سفیهن، عقل ندارن. یعنی چی عقل ندارن؟ یعنی دیوانن. دیوانه رو که عذاب نمی کنن، دیوانه رو که جهنم نمی برن، دیوانه رو که مؤاخذه نمی کنن. وقتی قبله تغییر کرد منافقین تمسخر می کردن چرا قبله عوض شد. قرآن میگه این سفها، این نادانا، این کم عقلا میان به تو اعتراض می کنن چرا قبله عوض شد. چرا قرآن به این منافقین میگه کم عقل؟ چون در واقع استفاده نمی کنن از عقل، استفاده نمی کنن از خرد. ولذا اینو دقت داشته باشید، بحث عقل در مقابل جهل، نه در مقابل جنون. اینی که تو تو روایات ما شما، حالا من نمیخوام اینو وارد بشم، فقط اشاره میکنم، فراوان داریم. اگر کسی عقل داشته باشه باید یک بخشای تو زندگیش کم باشه، یه بخشای زیاد باشه. اگر کسی عقل و خرد داشته باشه، مثلا حدیث داریم اگر کسی عقل و خردش زیاده نقصت شهوتو، شهوتش باید کم باشه، شهوتران نباید باشه. نقصه کلامو، حرف باید کم بزنه. یعنی شهوترانی، پرحرفی، اذیت کردن، آزار، اینا در زندگی عاقل نیست. از اون طرف برعکس میگه اعقل الناس احیاهم، هر چی کسی عقلش بیشتره حیاش بیشتره. ببینیم بی حیاست یا حیا داره. اگه حیا داره عاقل، اگه بی حیاست از عقل استفاده نمی کنه، چون حیا لشکر عقله. ببینید عقل الناس اعذرهم، عاقل ترین مردم کسیه که زودتر عذرخواهی میکنه، تا خطا کرد ببخشید من اشتباه کردم، توجیه نمیکنه، زود در واقع حالت اعتذار و عذرخواهی به خودش میگیره. یا در بعض روایات داریم عاقل ترین مردم متواضع ترین مردمه. اینا هر کدوم یه منبر میخواد، تا من دارم اشاره میکنم چون یه روایتی میخوام بخونم. مرحوم مجلسی در بهار 6 تا معنا برای عقل کرد، خیلی بحث قشنگی هم کرده اونجا. بعد جمع‌بندی میکنه میگه منظور از عقل تو روایات و آیات اون قدرت و اون قوه است که به آدم میگه خوبیا رو انجام بده، زشتیا رو انجام نده. اون وقت وجدان، حیا، حافظه، علم، درک، اینا همه زیر مجموعه این عقله. بلذا عزیزان این بحثی که من مطرح میکنم اینجا برای این که میتونیم، ما نمیخوایم یه کار محال رو بس کنیم، میخوایم بگیم خدا به ما یه ظرفیت داده به نام عقل، میشه روش خاک بریزی، دفنش کنی، اصلا فراموش بشی، میشدم روز به روز تقویتش کنی. امام رضا سر سفره بود، سرکه اونجا بود، یه قدری آقا سرکه ریخت و حالا ظرفی یه مقداری سرکه مزمزه کرد، بعد شروع کرد غذا خوردن. روایت تو کافیه. یه کسی اونجا بود گفت آقا ما شنیدیم غذا رو با نمک میگن آغاز کنید، شما با سرکه آغاز کردید. فرمود الملح و الخل و سوا، هر دوش وارده، هر دوش سنته، هم نمک هم. ولی فرمودن من دلیل این که با سرکه آغاز کردم چون عقل رو تقویت میکنه. روایت تو بعض روایات دارد مثلا میوه انار رو با پوست نازک سفیدش کسی بخوره دارد ذهن رو تقویت میکنه. نه همه حدیث کافی هست، یزید و فی ذهن. یا توی سبزی ها خرفه، کرفس مثلا داره، اینا حافظه رو تقویت میکنه. اینا حالا تخصص هم میخواد، باید وارد شد کارهای بحثای پزشکیه، من فقط اشاره میکنم. میخوام اینو عرض کنم برای این که انسان این عقل و خرد رو تقویت کنه، تو روایات ما خیلی توصیه ها شده، خیلی سفارش ها شده، ارتباط با وحی، ارتباط با علما، ارتباط با حکما، مشورت با دیگران، استفاده از تجارب. بالاخره عزیزان یکی از مهمترین نعمتهای الهی نعمت عقل و خرد است. اینها مهمه که انسان بتونه تو زندگی خرد فعال و پویایی داشته باشه. من یه قصه براتون بگم جالبه، این مال عرض میکنم تاریخ. اسماعیل ابن احمد سامانی از پادشاهان و عمرای ماوراءالنهر، ماوراءالنهر میشه طرفای جیهون و الان اونور خراسان تو بلخ و اینا میشه، امیر اونجا بود، یه منطقه کوچکی دستش بود. عمرو ابن لیث صفاری هم امیریه که بر بخش‌های زیادی حکومت میکنه. تاریخ نقل میکنه عمر ابن لیث صفاری لشکر انبوهی فراهم کرد، گفت ماوراءالنهر رو بعد از اسماعیل ابن احمد سامانی بگیریم. پیغام براش داد، گفت به قول اون آقا 99 تا گوسفند مال تو، یکی هم مال ما، همه جا دست توست، این حکومت این منطقه هم بذار دست من باشه. گفت نه، لشکر عظیمی فراهم کرد آماده حمله. وقتی خبر رسید به اسماعیل ابن احمد سامانی، خب نیروهای این در مقابل اون خیلی کم بودن، ارتش این در مقابل اون خیلی ضعیف بود، فرماندهان ارتش اسماعیل نامه نوشتن، مهر کردن، امضا کردن برای عمرو ابن لیث، گفتن ما میدونیم تو پیروز میشی، به محض این که وارد ماوراءالنهر شدی ما خودمون سر اسماعیل رو تحویلت میدیم، همه تسلیم میشیم و راحت میتونی منطقه رو فتح کنی. اعلام آمادگی کردن تو نامه های رسمی، نامه رو فرستادن برای عمرو ابن لیث. کار دنیاست، ورق جنگ برگشت، عمرو ابن لیث شکست خورد و اسماعیل ابن احمد سامانی پیروز شد، قدرت رو دست خودش گرفت. غنایم جنگی رو که براش می آوردن یه خرجین هم آوردن، حالا فرمانده هاش هم وایسادن. گفت این چیه؟ گفتن این نامه هاییست که فرمانده ها به عمرو ابن لیث نوشتن و اعلام وفاداری به او کردن. گفتن ما اگه تو بیای همه میشیم مطیع تو و سر پادشاه رو تحویل میدیم. خب ببین عقل اینجا خودش نشون میده. یه نگاه کرد به این خرجین، یه نگاه کرد به فرمانده هاش، گفت به خدای کعبه نمیدونم تو اینا امضای کیه، مفادشم چیه و چی نوشتی. باز نکرده، 10 بار حج به گردنم باشه، نذر کرد 10 بار حج به گردنم باشه اگه دروغ بگم من بدونم اینا امضای کی پاشه، یکیشم خبر ندارم، 100 تا 200 تا 50، ولی هر چی هست. آتشی درست کردن، خرجین رو با نامه ها انداخت تو آتش، گفت من سوزوندم، ندیده گرفتم، کاری ندارم. آقا چهره این فرمانده ها لبخند، آبروشون نرفت، حفظ شد، الهلم و اندل غضب، حالا میگیرم میبندم اعدام میکنم. این یه کار عاقلانه است، به این میگن کار خردمندانه عاقلانه، کاری که مالک اشتر وقتی اون طرف توهین کرد بر نگشت نگاه کنه ببینه کیه، آمد مسجد براش دعا کنه، براش طلب مغفرت کنه. اگر میخواید ضریب خرد کسی رو نمره بدید، یکیش الهلم اندل غضب، ولذا روایت دارد غضب یه شاخه از جنونه، یه شاخه از دیوانگی است. این یک. دوم، خوب دقت کنید، من همشوشون میخوام بگم، یه مقداری سریعتر معنا میکنم. القصد عند الرقب، عاقل کیه؟ یکی در غضب حلیمه. دو، القصد عند الرقب، اونجایی که رقبت زیاد داره، میل داره، میانه روه، یه وقت خودم نداره بخوره، آقا 2 تا کیله برنج درست کرده 10 نفر میخوان بخورن، بیشتر از این نیست، این باید کم بخوره، 100 گرم گوش بار کرده میخواد 5 نفر دوره این سفره نداره. اما یه وقت آدم رقب، پول داره، زمینه داره، همه شرایط فراهمه، سفره رنگین آماده، اما اینجا میانه روی میکنه، اعتدال به خرج میده، این نشانه عاقله. عاقل القصد و این در رقب. حالا دومین صفت عاقل اینه، القصد میانه روه، معتدله. آیان عزیزان خیلی حرف مهمی است، امیرالمومنین فرمود عبادت خدا رو مبغوض نفستون نکنید. پیغمبر گرامی اسلام آمد تو خانه، تو حجره، خب رسم پیغمبر این بود وارد که میشد، ولو خانه خودش اعلامی حدیث داریم، خونه پدر و مادرت هم که میری در بزن، گفت آقا مادرمه، فرمود شاید داره شستشو میکنه، بدنشو میشویه. کلید داری به در میندازی میری تو خونه مادرت؟ اب نداره، ولی یه زنگی، یه صدایی حتی تو خانه خودش آدم. پیغمبر یه شاید مهمون داره خانم امروز. حضرت اومدن وارد اتاق بشن، اعلام کردن، سلام کردن، همسرشون دویدن، یا رسول الله مهمان داریم. چند تا از زنای مدینه آمدن، دلشون میخواد شما را هم ببینن. حضرت وارد شدن، زنها احترام کرده، یه نگاهی کرد به این خانم ها، گوشه اتاق یه خانمی سرشو پایین انداخته، دل مرده، افسرده، به هم ریخته، ناراحت، غم از چهرش میباره. فرمودن که شما؟ یا رسول الله، من همسر عثمان ابن مزعونم، همسرم به من التفاتی نداره، توجهی نداره، همه زندگی شده دعا، نماز، عبادت، اصلا محل نمیگذاره. خیلی پیغمبر خدا ناراحت شد، براش پیغام داد عثمان ابن مزعون، آدم بسیار متدینی است اما افراط میکرد تو عبادت. حضرت متذکر شد، اینا نکات دقیقی است. میان روی دومین نشانه عاقله. عقل کسی رو میخوای بسنجی، القصد عند الرغب، اونجایی که میل داره ولی نمیخوره، کمتر میخوره، اونجایی که میتونه، جوان توان داره ولی افراط در قضایای جنسی نمیکنه، اونجایی که میتونه، توان داره، افراط در عرض میکنم خیلی از حرکت ها نمیکنه. اینم دومین علامت. عقل مردم رو با این شیشتا بسنج: حلم در غضب و قصد در رغب و رغبت. سوم، در این حدیث نورانی کلام معصوم فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمود الصدق عند الرهب. سومین نشانه عاقل دروغ نمیگه، مخصوصا رهب. بعضی جاها که آدم راست میگه میترسه، اگه الان به این پلیس بگم آره من کمربند نبسته بودم، شما رو دیدم دست گرفتم بهش، خب جریمه می نویسه. اگه الان بهش بگم آره من بودم، خب اینجور جاها خیلی، آقا شما زدی به این ماشین رد شدی، اگه بگم آره مچمون می گیره بریم کلانتری، نه من نزدم، من رد شدم. خیلی مخصوصا اون جایی که صدق برای انسان هزینه بره، صدق برای انسان در واقع ممکنه یه باری رو بیاره. از صدق اندر ره، چقدر خوبه آقا این دعا رو زیاد بخونید. یه چیزی به شما بگم، حالا بد نیست، خدا تو قرآن یه سری دعاها به پیغمبر یاد داده، یه سری دعاها رو به پیغمبر یاد داده. از قول انبیا تو قرآن خدا دعا نقل میکنه. مثلا میگه ابراهیم میگه رب حبلی حکما، سلیمان میگه رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، موسی بن عمران میفرمود رب اشرح لی صدری. خدا به پیغمبر میگه قول، پیغمبر این دعا رو ما به یاد میدیم بخون. یکیش همین رب زدنی علما، قول رب زدنی علما. منتها شما وقتی میخونید دیگه قولشو نگید، البته نگید قولشو نگو، نه میگیم رب زدنی علما، یا قول رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. دعایی که خدا به پیغمبر تو قرآن یاد داده همه اولش چی داره؟ قول داره. یکی از اون دعاها اینه، حالا می نمیخواستم بگم که من روایت دیدم رسول گرامی اسلام به حسب نقل به یکی از اصحابشون فرمود این دعا رو هر کجا وارد میشید بخونید. خانه جدیدی، ملکی، مغازه‌ای، مسافرتی که پیغمبر گرامی اسلام در فتح مکه این دعا رو خون: قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. خیلی دعای قشنگ است. خدایا توفیق بده هر کاری میکنیم اولش درست باشه، راست باشه، آخرش هم راست باشه. مدخل صدق، بعضیا ورودشون صادقانه است، خروجشون دروغه. پروژه رو با شما معمار خوب میگیره، خوب قرارداد میبنده، آخر آب توش میبنده. کار رو خوب شروع میکنه، آخر کمش میذاره. این دعا رو عرض کردم مواردی تو قرآن خدا به پیغمبر تعلیم داده، این دعا رو بخوان. یکیش اینه، رب ادخلنی مدخل صدق. انشاءالله اگه مکه رفتید از باب الفتح طرف، عرض میکنم که اون شعب ابی طالب طرف صفا و مروه، انشاءالله رفتید وارد خانه خدا شدید، برگردید پشت سرتون یه کاشی زده این آیه رو روش نوشته، شاید همینجا پیغمبر این آیه رو خونده، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سومین ابزار آزمایش عقل صداقت، شروع صادقانه، اتمام صادقانه. خب چی شد پس؟ حلم در غضب، میان روی در رغبت، صدق در ترس. او ستاش هم سریع بگم و دعاتون کنم، التوکل علی الله علی کل حال. چهارمین علامت عاقل توکلش به خداست، به کی تکیه کنه که مثل خودش باشه؟ بابا رهاش میکنه، مادر رهاش میکنه. یه دعایی دارد امام سجاد بعد نماز شب مستحب به آدم بخونه، دعای حزین تو حاشیه مفاتی نوشت، میگه خدایا الی من تکلونی، منو به کی میخوای واگذار کنی؟ به پدر، اونم مثل خودم گرفتاره، به مادر، اونم مثل خودم گرفتاره. روز قیامت فرار میکنه، یوم یفر المرء من اخیه، به برادر. کسی میاد به کوه یخی تکیه کنه، کوه یخی آب میشه. میگفتن یه دیوانه بود، وقتی اموالی به دست میورد زیر خاک میکرد، ابر بالا سرش هم میذاش علامت، گفت فردا که میام این ابر علامت. و فردا که میامد ابر دیگه نبود، ابر جابجا شده بود، همیشه جاشو گم میکرد. کدوم عاقلی نشانه ثروت زیر زمینشو ابر میذاره؟ این که ماندگار نیست. آخر سوره توبه نگاه کنید به پیغمبر چی میگه، این ذکرم سفارش شده زیاد بخونید، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. آقا خدا به پیغمبر میگه بگو، قل قل پیغمبر بگو. در روایت دیدم اینم بخوانید در شبانه روز زیاد بخوانید این دعا رو، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم، آیه 129 سوره توبه است. آقا این ذکرها رو یاد بگیریم، به کار ببندیم، اینا راهکار کلید کار را میاندازه. عاقل رو میخوای امتحان کنی ببین توکلش چقدره. خب پنجمم فرمود حسن المدارات، مدارا میکنه با مردم، عاقل با مردم مدارا میکنه، میسازه، رفیقه، درگیر نمیشه. و ششم قلت الممارات، یک و دو نمیکنه، مراع نمیکنه، جدل نمیکنه، بحثای بیهوده نمیکنه. اینا نشانه های عاقله. حالا نمره بدید. حلم در غضب، ببینید داریم یا نداریم، چقدر در غضب میتونیم خیشتندار باشیم. قصد در رقب، اونجایی که زمینه برامون فراهمه، کمتر بخوریم، میانه رو باشیم تو عبادت، حتی تو انفاق قرآن میگه میانه رو باشید، لم یسرف. عقل و خرد اگر در کسی باشه، نعمتهای ماندگار رو میبینه، نعمتهای زودگذر رو نمیبینه. آدم عاقل نگاه میکنه، ما عند الله باق، اونی که نزد خداست باقیه، اونی که نزد ماست زودگذره، ماندگار نیست. خدایا این کشور و این نظام اسلامی، خداوندا مراجع عالی مقام ما، اساتید ما، ذوی الحقوق ما، رهبری عظیم الشأن انقلاب، در پناه امام زمان از خطرات محفوظ بدار اموات، گذشتگان، علماء گذشته، عزیزانی که تو این مسجد اقامه نماز کردن سالهای قبل، شهدای عزیز، اموات متعلق به این جمع، روح ملکوتی حضرت امام و فرزندانش از این جلسه بهره مند بگردان و عجل اللهم فی فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. محمد و آل محمد.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
روز پاسدار را به شما پاسداران عزیز و همه اعضای این خانواده بزرگ انقلابی تبریک عرض میکنیم. علاوه بر این اعیادی که در طول این ماه مبارک ما رو به یاد افتخارات بزرگ میاندازند و خود ماه مبارک شعبان که ماه مغفرت است، ماه رحمت است، ماه توجه و تذکر و توسل است، در خور تبریک و تهنیت برای همه مؤمنانه. این ابتکار جالب که روزی به نام پاسدار را ارتباط بدهند با میلاد مسعود سیدالشهدا سلام الله علیه یک ابتکار پرمغز و جهدهی است. باید تشکر کرد از کسانی که اول این فکر به ذهن اونها رسیده است و ما رو متوجه به این معنا کردن، زیرا داعیه سپاه پاسداران داعیه بزرگی است، پاسداری از انقلاب اسلامی. این معنا، معنای پاسداری با همه ابعاد آن، با همه ابزارها و وسایل ممکن، متجسد است در وجود مقدس سیدالشهدا سلام الله علیه. نه اینکه دیگران نکردند یا نخواستن بکنند، بلکه به این معنا که خانه پر این حرکت در رفتار دوران 10 ساله امامت سیدالشهدا سلام الله علیه تحقق پیدا کرده است. تمام راه‌هایی که می‌شود فرزند پیغمبر از اون راه‌ها استفاده کند برای حفظ میراث عظیم اسلام که میراث جد او و پدر او و پیروان راستین اونهاست، در زندگی سیدالشهدا محسوس است. از تبیین و انذار، از تحرک تبلیغاتی، از بیدار کردن و حساس کردن وجدانهای عناصر خاص، همین خواص که ما تعبیر میکنیم در اون خطبه منا، اینا همه در طول زندگی سیدالشهدا است. بعد هم ایستادگی در مقابل یک انحراف بزرگ با قصد مجاهدت با جان، نه اینکه امام حسین از سرنوشت این حرکت بی اطلاع بود، نه، اینا امام بودن، مسئله معرفت امام و علم امام و آگاهی وسیع امام بالاتر از این حرفاییست که ماها در ذهنمون می گنجد، بلکه به معنای ترسیم یک دستورالعمل می ایستد، تسلیم نمی شود، مردم را بیاری می طلبد. بعد هم وقتی یک عده‌ای پیدا می شود که همون اهل کوفه باشند و اظهار می کنند که حاضرند در کنار اون بزرگوار در این راه قدم بگذارن، حضرت اجابت می کنه درخواست اونها رو و میره طرف اونها. بعد هم در میانه راه پشیمان نمی شود، بیانات امام رو که انسان نگاه می کنه می بینه حضرت عازم و جازم بوده است برای که این کار رو به پایان ببره.
جایی که آن سر به روان براید دست دعا بر آسمان براید جان و جهان بادا فدای رهبر جان از دشمنان برایت.